ی حضرت عباس ابن علی علیه السلام رو خدمت همه شما تبریک و تهنیت عرض می کنم. تشعشع النور في دنيا الهدى وصفا تشعشع النور في دنيا الهدى وصفا بمولد فيه عباس سما شرفا وراح بيت علي يكتسي حللا وراح بيت علي يكتسي حللا حضرا بها زال عنه الهم وانكشفا استبشرت فرحا أم البنين به لما تجلى كبدر الأفق متصفى يوم به ولد العباس طالعه سعد السعود بوافي الخير قد وكفى قد راح حيدر يوليه محبته مؤكدا فيه أوصافا بها عرفا تشعشع النور في دنيا الهدى وصفا الهی که به برکت نام بلند بالای حضرت عباس علیه السلام حال دلتون خوب و خوش باشه هر جای ایران عزیز که هستید و ما رو میشنوید و ما در این لحظه با افتخار سلام میکنم خدمت کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام هادی عطابکی کارشناس و پژوهشگر علوم دینی. حجاق عطابکی سلام، وقت شما بخیر، عیدتون مبارک.
سلام علیکم و رحمت الله.
ارادتمندی.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت حضرت عالی مجددن، همکاران محترمتون و همه عزیزان بزرگواری که صدای بنده رو میشنوند سلام میکنم، تبریک و تهنیت عرض میکنم، هم ولادت سید الشهدا که روز گذشته بود و هم روز ولادت وجود مبارک حضرت قمر بنی هاشم وجود مبارک عباس ابن علی رو، و امیدوارم که انشالله از کرامت و فیوزات و عنایات باب الحوائج اهل بیت علیه السلام امروز هممون بهره مند
باشیم. الهی آمین. ما هم خوشحالیم که در این روز خجسته با شما همراه و هم کلام هستیم. حاج آقا، دلیل این همه سفارش و تأکید در آموزه‌های دینی برای دعا کردن و نیازمند به دعا و راز و نیاز با خدا بودن چیست در خدمتی؟
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما تو قرآن داریم که وقتی میخواد ما رو معرفی کنه میفهمید انتم الفقرا، شما در مقابل خدای تبارک تعالی فقیر هست. آیا فقیر کاری به غیر از عرض نیاز داره؟ آیا کسی که فقیر میشه به غیر از عرض نیاز، به غیر از بیان خواستش، راه دیگه ای داره، چاره دیگه ای داره؟ ما دعا یه جور پاسخ نیاز فطری ماست. خدا ما رو فقیر آفریده، خدا ما رو محتاج خودش آفریده و این احتیاجی که ما به خدا داریم تنها چیزی که پاسخ این احتیاج ما رو میده، تنها چیزی که پاسخ این نیاز ما رو میده همین دعا کرده است. اگر بلد باشیم دعا بکنیم داریم پاسخ میدیم به ندای فطرت خودمون. دعا یه جور تعظیم در مقابل خداونده، یه جور تکریم خداونده و یه جور درخواست خداونده، و خدای تبارک و تعالی از ما میخواد، از ما دوست داره، برای ما این رو میپسنده که ما خواسته هامون، نیاز هامون رو از محضر خدای تبارک و تعالی بخوایم. و حتی ذوات مقدس معصومی رو هم مأمور کرده تو این دنیا که به خواسته های ما پاسخ بدن. ما در روایت داریم که امام صادق علیه السلام فرمود حتی نمک زندگیتون هم از ما بخواید، نمک غذاتون رو هم از ما بخواید. این پاسخ به نیاز فطرت ما، قشنگی و ارتباطی که خدا تو وجود ما قرار داده. یه نکته خیلی مختصرم عرض بکنم، اینی هم که شما میگیم بحث فطری دعا کردن و خدای نیاز در وجود ما قرار داده، شاید به این جهت باشه که خدا میخواد ما فقط بنده او باشیم، شاید به این جهته که تو فطرت ما این نیاز رو قرار داده تا ما فقط به سمت او بریم، از او بخواهیم و غیر از او رو مطالبه نکنیم و غیر از او دست نیاز دراز نکنیم.
درسته، بله.
این خدا میخواد ما فقط مال خودش باشیم، به اصطلاح خودمون دوست داره که ما فقط بنده او باشیم و از خدا بخوام که انشالله همه این دعاهامون هم به هدف اجابت قطعا میرسه و انشالله ما ببینیم تحقق بشه.
الهی آمین. انشاءالله. خیلی متشکرم حاج آقا عطابکی، در این مجال کم استفاده کردیم، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم، با جناب عالی خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم. به دعای خیر شما خدا نگهدار.
سلامت باشین، وقت شما بخیر، خداحافظ. و اما وقت اون رسیده که بریم سراغ تلفن ها و پیامک های شما عزیزان شنونده.
در مناجات شعبانیه میخونیم که ای خدا درود فرست بر محمد و آل محمد و چون تو را بخوانم دعای مرا اجابت فرما و هرگاه تو را ندا کنم ندایم بشنو و چون با تو مناجات کنم به حالم توجه فرما که من به سوی تو گریختم و در حضور حضرتت ایستادم در حالی که به درگاهت به حال پریشانی و تضرع و زاری می کنم و به آنچه نزد تو چشم امید دارم و تو از دلم آگاهی و حاجتم را می دانی و ضمیر مرا می شناسی هیچ امری از امور دنیا و آخرت من بر تو پنهان نیست.
از شرایط دعا به دست آوردن معرفت لازم برای شناخت خود و خداست، اینکه انسان بداند فقیر محض است و در همه چیز محتاج خداوند و اینکه بداند هیچ چیزی بدون اراده خداوند واقع نمی شود. 0903-7248
روز جانباز شده تو هم جشن میلاد، از سه میلاد دل جیه شده امروز شاد، آمده موسم مولود حسین و عباس، هم بابت عید ولادت امام سجاد. امام علی علیه السلام فرمود دعا سپر مؤمن است، نگه دارنده و حافظ انسان در برابر حوادث. با تشکر و گرمتان.
ممنونم از آقای مرتضی کریمیان از شهرستان مبارکه اصفهان که ضمن تبریک اعیاد شعبانی گفتن دعا کردن باعث برکت در رزق و روزی، عاقبت به خیری و سعادتمندی انسان در زندگی میشه. از مهمترین آداب دعا کردن اینه که اول برای دیگران دعا کنیم.
باید خداوند علی علا در قرآن فرموده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ادعونی از تجمل کن من بخوانی تا شما اجابت کنم ای و زمین تلم لهم الاجابه من بخوانی تا من شما اجابت کنم. پس به همین واسه امر خدا و خواسته امیر مؤمنان باید ما عمل کنیم.
من به دعا و راز نیاز خیلی اعتقاد دارم. حرف زدن با خدا و ائمه اطهار علیهم السلام دل من آروم میکنه و من رو از ناامیدی و یأس دور میکنه. 0914-46-62
خیلی معجزه تو زندگی آدم با دعا کردن اتفاق میفته. یعنی اول آدم دعا کنه برای دیگران.
دعا کردن هم یکی از واجبات در جهت سلامتی روح و روان آدمی است. 0912-48-28 سپاس فراوان از همه شما عزیزان شنونده که با برنامه خودتون به افق نور رادیو ایران امروز همراه بودید. باز هم میلاد خجسته حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام رو به شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم و از همه شما التماس دعا داریم. و اما برای آخر دعا و راز و نیاز نوعی عشق ورزی عارفانه با خالق هستی است، چنان که جناب حافظ می‌فرماید اوقات خوشان بود که با دوست به سر رفت، باقی همه بی حاصلی و بی خبری بود. دو همین حوالی خداحافظ.
وقتتون بخیر باشه دوستان و همراهان عزیز و گرامی. شما که شنونده برنامه‌های رادیو ایران هستید، ساعت 12:41 است. دعوتتون می‌کنم در این لحظه شنونده برنامه ایران امروز باشید.
اقتصاد، فرهنگ، علم، جامعه، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیش روی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خدا. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز، به ویژه شنوندگان رادیو ایران. با یک برنامه دیگر از سری برنامه‌های ایران امروز در خدمت شما هستیم. این برنامه به موضوعات اجتماعی می‌پردازه و سعی داره که این موضوعات رو درست و دقیق تحلیل و بررسی کنه. خب در هفته‌های گذشته ما به موضوع حق و وکاله و بحث صدور مجوزها، تسهیل صدور مجوزها بر این موضوع و اثراتش پرداختیم. امروز هم می‌خوایم در ادامه به همین مسئله نگاهی داشته باشیم. با ما همراه باشید. پس از بررسی و تصویب قانون تسهیل صدور مجوزها در مجلس شورای اسلامی، بحث‌های مختلفی مطرح شد، هم از سوی جامعه وکلا، هم از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی. خب در یک سو نمایندگان مطرح می‌کردن که در چند سال اخیر ما به دلیل ظرفیت پایین پذیرش در آزمون کانون وکلا یک جورایی شاید یک انحصار بودیم که این انحصار درآمدهای زیادی برای وکلای کشور به وجود آورده و به شکلی باید این انحصار شکسته بشه، و در سوی دیگه وکلا بر این باورن که خیلی از وکیلان به شکلی حتی بیکار هستن و نیاز به افزایش ظرفیت ها نیست، و از طرف دیگه کانون وکلا به این مسئله تاکید داره که این قانون در راستای به شکلی حذف این نهاد هست یا تضعیف این نهاد هستش. امروز میخوام گفتگو کنیم در همین باره با کارشناسان برنامه، هم از طرف نمایندگان مجلس شورای اسلامی و هم از سوی جامعه وکلای کشور. خوبه که در این زمینه من اشاره کنم، من خودم در این چند روز یک بررسی انجام دادم. مثلا آقای جعفر کوشا، رئیس اتحادیه سراسری قانون‌های وکلای کشور، اشاره کردن که ما آمار قابل توجهی به هر حال وکیل داریم. 40% وکلای امروز کشور بیکار هستن و نیاز به افزایش ظرفیت‌ها نیست، و به شکلی ایشون اشاره کردن که این با قانون یک جورایی موجب افزایش این بیکاری میشه و چالش‌های جدیدی رو ایجاد می‌کنه. ایشون حتی گفتن که به ازای هر 900 نفر ما یک نفر وکیل در کشور داریم، ولی از اون طرف من یک آمارهای دیگری رو هم بررسی می‌کردم. مثلا برخی ها گفتن که ما در هر 100,000 نفر 110 وکیل داریم، ولی از اون طرف برخی از نمایندگان مجلس به این اشاره می‌کنن که ما در هر به هر حال 100,000 نفر 60 نفر یعنی به ازای هر 100,000 نفر 60 وکیل داریم، و خلاصه این مسئله باعث یک چالشی بین این دو طرف شده. از اون طرف مردم هم درباره به هر صورت عملکرد جامعه وکلا یک سری مسائل رو بیان میکنن. برخی اشاره میکنن که با موضوعاتی مواجه بودن در این زمینه که باعث شده حالا حقشون تضییع بشه، و به هر صورت من سعی میکنم که در ابتدای برنامه به همه نگاه ها یک توجهی داشته باشم، همه رو بیان کنم تا بتونیم در ادامه یک نگاه به هر حال جامع داشته باشیم و نظرات افراد مختلف رو از هر دو سو بشنویم. امیدواریم که برنامه خوبی بشه با حضور مهمانان برنامه و نمایندگان محترم مجلس که حتما روی خط ما انشالله خواهند آمد و در این باره باشون گفتگو میکنیم. به هر صورت باید توجه داشته باشیم که بحث تسهیل صدور مجوزها در راستای اشتغال آفرینی و حذف یک سری موانع بود در راستای همین مسئله ایجاد اشتغال و از بین بردن بیکاری در کشور، و به یک سری از مشاغل هم ورود کرد، چه در حوزه روانشناسی گرفته و بعدم شاید ببینیم که به بحث وکالت وارد شدن، و امیدواریم که این مسئله باعث بشه که در کشور ما شاهد اتفاقات خوبی در حوزه به هر حال اشتغال باشیم و بتونیم با این مسئله رو بشیم که این از پتانسیل عظیم جوانانی که ما داریم در حوزه‌های مختلف علمی استفاده کنیم. با ما همراه باشید امروز. خب درباره موضوع برنامه یک بسته گزارشی همکارم تهیه کردم، بشنویم و برگردیم. با شما همراه هستیم.
شنونده حواسشم سلام، مطمئنم شنیدن این چند دقیقه گزارش خیلی وقت شما را نخواهد گرفت. از هموطنان پرسیدیم آیا تجربه‌ای داشتن در مورد مبالغ حق الوکاله و سوال کردیم آیا وکلایی که وکالت کاریو به عهده می‌گیرند بر اساس تعرفه از موکلان مبلغی دریافت میکنن یا بر اساس پیشنهادهای خودشون؟ به نظر شما وکلا بر اساس تعرفه پیش میرن یا نه توافقی نرخ تعیین میکنن؟
فکر میکنم تعرفه وجود داره، ولی حالا دورادور شنیدم که بر مبنای حالا اون آوردهی که داره برای فر نرخو تعیین میکنن و هرچی تجربه طرف بالاتر باشه امکان موفقیتش بیشتره، قطعا بالاتر هم میگیره، کمتر پیش میاد بر مبنای تعرفه انجام بده.
پیش اومده در زندگی به وکیلی مراجعه کنیم و راجع به حق الوکاله آشنایی و اطلاعاتی داشته باشیم؟
متاسفانه بله.
چرا متاسفانه و چجوری بوده قضیه؟
به خاطری که نه از اول با آدم قراردادی رو مشخص میکنن نه حق الوکاله رو، با تمام امیدواری که به آدم داده میشه یا ما کارتو به ثمر میرسانیم، ولی وقتی یه مقداری که پیش میری امکان نداره کارت با موفقیت انجام بگیری.
راجبه اینا انشالله سوال میکنیم تا بیشتر مطلع بشیم از جزئیات کار. منتها خودتون اصلا با تعرفه های مربوط به حق الوکاله آشنا هستید؟
بله بله آشنا هستم.
چون خیلی ها اینو نمیدونن
که اصلا آشنا هستم، ولی به من اصلا ارائه ندادن چون که شوهر دوست من بود، من اعتماد کردم
وکیلی
که در نظر گرفته بودم، گفتم بالاخره این کاری که برای من انجام میده با یه مبلغی پول من شروع کردم، ولی یه مقدار که پیش رفتم گفت مطمئن باش من کارتو به نتیجه میرسانم، ولی بعد از یک سال و نیم نه کار منم به نتیجه رسان، خونم از دستم رفت و اون مبلغ پول فقط از 164 میلیون به من 40 میلیون برگشت داده شد.
بستگی داره به وکلا، تو هر شغلی خوبت داره، بعضی بیشتر میگیرن بعضی هم تعرفش رو میگیرن، بستگی داره.
جمله خوبی گفتین، هر چیزی بستگی داره خوبش باشه یا بدش باشه. ولی به صورت معدل مثلا میگیم در اساتید دانشگاه آدمای خوب بیشترن، ولی مثلا در دلالا آدمای بد بیشترن، در وکلا فکر میکنین چجوری؟
من فکر کنم اکثریت خوب باشن به نظرم، نمیدونم
اینجوری هست
چون سر کارمون نبوده تا حالا که بگیم.
مثلا یه موردی ما دوستان شنیده بودم توی منطقه مشکلات زمین اراضی اونجا زیاد بود، اون فرد روی اون اراضی یه شاف داشت، کارش خوب بلد بود، همه پیش اون میرفتن، نرخاش هم خیلی بالا بود، اصلا تو نرخای نبود چون اصلا اراضی گرون بود، نرخا هم با اون مبالغی که بدن خب راضی بودن چون میدونست یه نرخی هستش که اگر زمینشو بتونه زنده بکنه خب خیلی میتونه در واقع سود بیشتری بکنه.
یعنی N میلیون تومان میداد به وکیل، ولی N به اضافه X میلیون تومان میبرد.
بله، اون چیزی که میدادن بهش از حقی که حالا قانون تعیین کرده خیلی بیشتر بود. با افرادم خب میدادن دیگه، بالاخره میدونستن اشراف داره، حالا یا اشراف روی اون تخصص داره
یا
اینکه روی اون افرادی که تصمیم گیرن اشراف داره، رابطه داره، حالا برای مبنی کارش جلو میره. به هر ترتیب اینجوری کار میکرد، میگفتن همه برید سراغ فلانی.
من در مورد زندگی خودم که میخواستم طلاق بگیرم به یه وکیل مراجعه کردم، از اول به من گفت کارتو تمام میکنم با این مبلغ. من نصف مبلغ رو بهشون دادم، ظرف یک ماه کار من انجام دادم و نصف دیگه هم پرداخت.
از نظر معدل بخواین در نظر بگیریم، فکر میکنین اکثریت وکلا رقم هایی میگیرن که حقشون نیست یا اقلیت، یا مثلا این قضیه 50-50؟
نه، اکثریت چیزی که حقشون نیست میگیرن.
تجربه که شما
بله.
بله خب این بسته گزارش رو شنیدین. من تشکر میکنم از آقای نوید دانشور همکار عزیزمون که این گزارش رو تهیه کردن، گزارشی درباره نگاه مردم به عملکرد جامعه وکلا و تجربه شخصیشون از این موضوع. اما در ادامه من همراه هستم با مهمانان برنامه. مهمان حضوری بنده آقای دکتر حمیدرضا مروتی، مؤلف و پژوهشگر حوزه حقوق پزشکی و استاد دانشگاه، ایشون وکیل هم هستن. و مهمانی که روی خط تلفن ما هستن آقای حسن نوروزی، نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس 11. آقای مروتی میخوان یک سلام کوتاهی داشته باشیم و منم گفتگو کنم با آقای حسن نوروزی.
سلام عرض میکنم جناب فرخی، خدمت حضرت عالی، خدمت مهمانان برنامه جناب آقای نوروزی و همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
خیلی سپاس که با ما همراه هستین. آقای نوروزی سلام و عرض ادب.
من هم خدمت شما و جناب آقای دکتر مروتی و ملت شریف ایران هم عرض سلام دارم. هم میلاد با سر سعادت حضرت الفضل عباس رو تبریک و تهنیت عرض میکنم، همچنین میلاد با سعادت امام زین العابدین علیه السلام و امام حسین رو. عید شبانیه هستم جناب فرخی.
خیلی سپاسگزارم، بر شما و ملت ایران هم مبارک باشه. خب بحث تسهیل صدور مجوزهایی که در مجلس شورای اسلامی قانونش تصویب شد و خیلی جدی مورد بررسی هم قرار گرفته و امیدواریم که بتونه تأثیری داشته باشه در فضای اشتغال کشور، از نگاه شما به هر صورت چقدر میتونه مؤثر باشه در شکستن انحصارها و به هر صورت ایجاد اشتغالی که خود مجلس هم مد نظرش بوده؟ من میخوام نظرتون در ابتدا درباره این مسئله بدونم و بعد بریم به سراغ چالش که در این زمینه مطرحه.
ببینین اون چرا که ما به عنوان مجلس شورای اسلامی به آن معتقد هستیم اینه که یه مقداری کار رو بر مردم آسان بکنیم.
بله،
کار رو بر مردم آسان کردن حالا در رابطه با مجوزهای مثلا صادر شده برای کسب و کار هست.
بله،
در رابطه با مثلا همین طرف میخواد مثلا یه جایی کارگاه بزنه، کارخونه بزنه.
بله درست.
شهرک کشاورزی میخواد ایجاد کنه.
بله.
متاسفانه مدیران خیلی اذیت میکنن، نه اصلا متوجه نیستن که اینها خادم انقلابن.
بله.
مردمن باید برای یک الف یه بین ایراد میگیرن. مثلا ما در بند یای تصفیه بودجه سال 1401 آوردیم که اگر کسی یک جای کارخونه ساخته، خونه ساخته ولو غیر مجاز باشه، دیگه نیاز نیست شهرداری یا جهاد نامه بیاره اونجا، ما بهش برق آب گاز موقت میدیم هر وقت که قلقم دادیم، بعد میایم ارزم پول آب برقاز رو به قیمت روز میدیم میره. در خب متاسفانه مدیران نمیفهمن این وضعیت میکنن. در رابطه با مسائل حقوقی و قضایی هم همینه. ما مدت ها بود بحث داشتیم، جنگ داشتیم، مناظره داشتیم، مباحثه داشتیم.
درست.
که آیا مثلا فرض فرمایید که وکلا باید زیاد بشون یا نشون؟
درست.
خب بعضی از دوستان و حقوقدان نظرش بود که وکیل باید اضافه بشه در خیلی از کشورها، هر مثلا 100,000 نفر 200 تا 250 تا وکیل وجود داره.
درست.
در ایران نه، 50 تا 60 تا 40 تا مثلا اینجوریه اونه که کار میکنن.
درست.
اونه که پرمانهاشون تودید کردن یا کار میکنن، خب اونا یه دار بیشترن. ولی الان یه حاله، خب ما برای این که بتونیم قیمت وکالت رو بیاریم پایین، اینجا بود که بحث کردیم، مباحثه کردیم که باید وکیل زیاد بشه، آزمون باید این بیشتر برگزار بشه، هر دو مرکز صادر کننده.
آقای نوروزی ببخشید، آقای نوروزی، آقای جعفر کوشا رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا برخلاف شما فکر میکنن، ایشون گفتن که
بله اجازه بدین.
بله درسته، چون وقتمون هم کوتاه است، میخوام به چالش ها بیشتر برسیم. بله،
نه هیچ چیز دیگه ما چالشی نداریم. من دارم حرف عزیزان رو میگم. ادعای معتقدن که چون به اصطلاح نمیدونم کار کمه و وکلایی که هستن به اصطلاح کار کم دارن.
بله.
خب این باید وکیل کم باشه. ما اعتقادمون بود که نباید وکیل زیاد باشه.
بله.
آقایون معتقدن که وکلا نمیدونم اگه امتحان زیاد بگیریم بی سوادا میان. ما معتقدیم نخیر، افرادی هم که میان اینها به هر حال وکیل پایه چون نیستن، این پایه دو هم خب مطالعه میکنن، کار میکنن، مباحثه میکنن. در حال ما وادیم داره قیمت وکالت رو برای مردم ارزان بکنیم.
درسته.
یه کاری بکنیم که خود وکیل با اون تعرفه‌ای که برای طرف قوه قضاییه اعلام میشه و آیین نامه آن به اون معتقد باشه، همون رو دنبال بکنه.
بله.
این نباشه که الان برادری قبل از من صحبت میکردن که وکیلی به من گفت من خانم رو برای طلاقش رو میگیرم، آتوانم میگیرم.
بله درست.
خبی درست نیست.
بله تجربه این چنین وجود داره. بله
بله ما نظرمون اینه که باید وکیل در ایران به اندازه استاندارد باشه
و الان نداریم. از نگاه شما درسته؟ از بحث آماری؟
بله ما با
درسته.
آزمونی هم که پارسال گرفته شد و ایرادی که شد خیلی باید یک 4-5 سالی به اندازه کافی حقوقدانان بیان آزمون بدن و
ورودی افزایش پیدا کنه.
ورودی افزایش پیدا بکنه تا ما بتونیم عرض کنم که وکیل به وفور.
بله.
در اختیار مردم
آقای نوروزی، خب الان ما یک مهمان وکیل در برنامه داریم که هم به هر حال کارشناس حوزه حقوق پزشکی هستن و استاد دانشگاه هم هستن. من از ایشون میخوام بپرسم که شما چقدر حالا برخی از صحبت های آقای نوروزی که باید وکیل بیشتر بشه، بیکاری حالا آنچنان که میگن
من خودم هم منم وکیلم.
بله خب شما هم. بله ولی خب شما از ما بیشتر به عنوان به هر حال نماینده نمایندگان مجلس با شما تماس گرفتید.
میخوام خودم الان مثلا فرض بزنم وکیل پایه
دادگستری. بله درست.
وازی بازنشسته و تنها کسی که در مجلس قلم میزنه برای شکوایای مردم از احکام قضایی منم.
بله ولی خب ما میخواییم با آقای مروتی هم صحبت کنیم به عنوان نماینده وکلا در استودیو.
بله ما قبول داریم، ما خدمتشون سلام میرسونیم. ولی خب این دو نظر بود. ما نظرمونه که امروزی وکیل هرچی بیشتر بشود عرض کنم که در واقع بازار وکالت علمی تر میشه.
بله.
و ورود مردم و حضور مردم و درخواست مردم بیشتر میشه و وکالت حتما نباید تو حوزه قضایی باشه. وکالت برای پیگیری امور در شهرداری ها، در وزارت سمت، در وزارت اقتصاد، در امور بازرگانی، در امور تجاری، همه اینها یعنی در واقع باید وکیل اونقدر باشه که و استاندارد و خیلی درست تا همه مردم از این نعمت بتونن استفاده بکنن.
بله درسته.
شما مثلا مثلا ساده شما میبینی مثلا در یه بازاری گاهی اوقات یک طرف فروشی.
بله درست.
خب حالا اون طرف فروشی اگر ما دو تا مغازه شدیم در قدیم ها رسم بود.
درست.
میگفتن باید اون کناری رو شکست داد تا خود یک تنه بتونه همه.
بله همیشه رقابت انحصار رو میشکنه. درسته.
ولی امروزه الان مثلا میگن بورس.
بله.
و میگن آقا بورس طلب فروش ها توی یک شانه 100 تا طلب فروش کنار همن.
بله درست.
همم تجارتشون بیشتر میشه.
درست درست.
ما اعتقاد حقوقیمون و تجربه کار وکالتیمون اینو میگه که هر چه وکیل بیشتر بشود دسترسی مردم به وکالت بیشتر میشه.
بله. حق الوکاله کاهش پیدا میکنه.
بله. حالا من خیلی به اونا کار ندارم، میخوام بگم استفاده عالمانه، استفاده
درسته.
آگاهانه، بیدارانه.
بله چون خب نه موضوع حق الوکاله برای یکی از موضوعات اصلی برنامه امروز ما هست.
بله
اجازه بدین نظر دکتر مروتی هم بشنویم و حالا با شما هم همراه هستیم. آقای مروتی بفرمایید، شما صحبت‌های آقای نوروزی رو شنید، شما نگاهتون در این زمینه چی هست؟
من مجدد سلام عرض می‌کنم خدمت جناب آقای نوروزی و تشکر می‌کنم. این اقدامی که مجلس شورای اسلامی انجام دادن مزایاش خب خیلی بولتر هست.
درسته.
و در مورد اقشار مختلف که جامعه مشاغل